سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام‌آباد را به عهده گرفت. این در حال است که کابل ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد. این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعه ها در حاشیه اسلام‌آباد انجام شد که در آن دست کم 31 نفر کشته و حدود 170 نفر زخمی شدند. وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتند، اما طالبان این اتهام را رد کردند. وزارت دفاع طالبان در بیانیه گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد افغانستان را مقصر حملات می داند و این اتهام ها نمی تواند ناکامی های امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند. امروز در اسلام‌آباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار شد. زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان میگوید مسئله رهایی زندانیان مانع پیشرفت در رابط میان ایالات متحده و طالبان شده است. او در گفتگو با شبکه هندی اندی تی وی گفت که واشنگتن خواستار آزادی دست کم دو شهروند امریکایی در افغانستان است. خلیزاد افزود که حکومت طالبان در مبارزه با داعش توانسته رضایت امریکا را به دست آورد و در نتیجه تلاش ها شماری از اعضای داعش افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان به سر می برند. او همچنان تاکید کرد که نگرانی ها درباره حقوق بشر و نقش سیاسی افغان هایی که در حکومت طالبان حضور ندارند همچنان پابرجاست. رئیس جمهور ایالات متحده از گفتگوهای غیر مستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را بسیار خوب خواند. در مقابل ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها ادامه یابد. دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی گفتگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد. با این حال تنها یک ساعت پس از پایان گفتگوها امریکا تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کرد. وزارت خارجه امریکا اعلان کرد فعالیت 14 کشتی مرتبط به انتقال نفت ایران را متوقف می‌کند. کشتی‌هایی که به گفته این وزارت بخشی از ناوگان پنهانی ایرانند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند. در این بسته تحریمی دو مقام ایرانی و 15 نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شدند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است که ایالات متحده می خواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین امروز در رسانه ها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد می دهد کیف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند. با گفته زلنسکی این مذاکرات ممکن است تا یک هفته در میامی برگزار شود. و در نخستین دیدار جام جهانی کرکت 20 اوره که امروز در سریلانکا برگزار شد، تیم پاکستان با اختلاف 3 ویکت تیم هالند را شکست داد. هالند که نخست توپزنی را آغاز کرده بود 147 دوش به دست آورد و پاکستان در پاسخ در اوور پایانی و با از دست دادن 7 بازیکن به این هدف رسید. دومین بازی امروز میان وست اندیز و اسکاتلند در هند برگزار می شود و در سیومین دیدار تیم ایالات متحده آمریکا با هند روبرو خواهد شد. نخستین بازی تیم افغانستان در این جام فردا یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در برابر نیوزیلند در شهر چنای هند آغاز می شود. در جام جهانی امسال 16 کشور در 4 گروه از 7 فوریه تا 8 مارس رقابت می کنند. افغانستان در گروه دی با تیم‌های کانادا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با حمله اسلام‌آباد را رد کرد. تحلیلگران مشکل را در عدم صداقت می‌بینند. یک تن از آنان گفت
من فکر میکنم اگر یک نیت و صداقت وجود داشته باشد، منطقه میتواند از این تروریسم رهایی یابد، زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید میکند.
پیامدهای این حمله چی است و چی باید کرد؟ بارندگی های اخیر در بعضی ولایات افغانستان سبب تلفات شده و مشکلات مواصلاتی ایجاد کرده. یک باشنده ولایت غور اظهار داشت:
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، موتر بسیار مشکل میره، باز بعضی جاها که بخی هم موتر هم رفته نمیتونه.
نگاه به پیامدهای مذاکرات روز جمعه بین نمایندگان امریکا و ایران در عمان. نبود برق در سرمای زمستان همزمان با ایجاد مشکلات برای بعضی خانواده ها زمینه گرده همایی را فراهم کرده است. عضو یک خانواده در کابل گفت:
همین بیبرقی ها همگی را در یک خانه جمع میکنن، مثل سابق همگی در یک صندلی جمع میشن، چای میخوریم و با هم قسم میکنیم.
و همچنان از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه گفته که پاکستان به جای وارد کردن اتهام به افغانستان باید به ناکامی های امنیتی خود غور کند. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز گذشته در اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. روز جمعه عبده دلو یک حمله خونین انتحاری در مسجد متعلق به شیعان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که در نتیجه آن بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 170 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، وزارت دفاع طالبان بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر دست داشتن آنها در حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. این وزارت در بیانیه که روز جمعه 17 دل و منتشر کرده گفته که پاکستان به جای متهم کردن افغانستان باید به ناکامی های امنیتی خود غور کند. در ادامه نسبت دادن این رویداد به افغانستان از سوی پاکستان اقدام غیر مسئولانه خوانده شده، آمده که هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با چنین سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی های امنیتی را پنهان کرد و مشکلات را حل نکرد. وزارت دفاع طالبان افزوده که اگر واقعا آنان می توانستند بلافاصله پس از رویداد عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خونسازی و جلوگیری از حمله ناکام شدند؟ پیش از آن که مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسجد در اسلام آباد پاکستان را گروه داعش به عهده بگیرد، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که عامل حمله پیش از انجام آن به افغانستان رفت آمد داشته است. قبل از آن طلا چودری معین وزارت داخله پاکستان از مدعی شد که فرد مهاجم به طور مکرر به افغانستان سفر کرده بود. جیو نیوز رسانه پاکستانی روز شنبه اجرای دل و به نقل از پلیس اسلام آباد گزارش داده که بر اساس اسناد حمله کننده یاسر نام داشته و باشنده منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بوده است. در این گزارش ادعا شده که عامل حمله 5 ماه را در افغانستان سپری کرده و در این مدت آموزش استفاده از سلاح و انجام عملات انتحاری را فرا گرفته است. این حمله انتحاری روز جمعه 17 دل و در مسجد متعلق به شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که به گفته رسانه‌های پاکستانی در نتیجه آن 31 تن کشته و دست کم 169 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش در صفحه تلگرام خود مدعی شده که حمله مرگبار روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه تالاری در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان کار این گروه بوده، گروهی که پیش از این نیز ده ها حمله مشابه را علیه شیعیان در افغانستان انجام داده است. در همین حال کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی میگن که نیاز جدی به آغاز مذاکرات اساسی میان کابل و اسلام آباد وجود دارد، مذاکراتی که در آن به صورت صادقانه درباره همه مسائل گفتگو و بحث شود. آنان به این باورند که بجای متهم کردن و رد ادعاهای یکدیگر، هر دو طرف باید به مشکلات خود توجه کنند. اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم اگر یک نیت و صداقت وجود داشته باشد، منطقه میتواند از این تروریسم رهایی یابد، زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید میکند، بلکه گروه های متعدد دیگری نیز وجود دارند که منافع و امنیت کشورهای منطقه را تهدید میکنند. در چنین شرایطی باید روحیه همکاری به وجود آید تا همه منطقه از این مشکلات رهایی پیدا کند. در غیر آن کشورهای مختلف تروریستان را به عنوان ابزار علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد.
سامی یوسفزای کارشناس سیاسی و روابط بین المللی میگوید
اصل موضوع داده چی دوالو افغانستان و پاکستان.
اصل موضوع اینجاست که مسائل میان افغانستان و پاکستان بسیار حساس است و هر دو طرف همواره بر انکار تاکید میکنند. هم طالبان و هم پاکستان مشکلات را انکار میکنند. در چنین وضعیت به نظر من هیچ گونه پیشرفتی ممکن نیست و حتی در منطقه کسی وجود ندارد که برای میانجیگری آمادگی نشان دهد.
چه دواله وادونو ترمن جوجالای و کی
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان رویدادهای امنیتی در پاکستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. پاکستان ادعا میکند که ریشه ناامنی های این کشور به افغانستان باز میگردد، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانسته است. پس از تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان در نزدیک به 4 ماه گذشته تمامی راههای رفت آمد و تجارت میان دو کشور از سوی پاکستان بسته شده است و در امتداد خط دیورن نیز بارها درگیری های شدید رخ داده که در آن دو طرف ادعای وارد شدن تلفات سنگین با یکدیگر را مطرح کردند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در نزدیکی اسلام آباد را رد کرده است. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز جمعه در نزدیکی اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را به عهده گرفته. حمید حکیمی نظر انداخته بر پیامدهای این حمله و عواقب اتهامات پاکستان بر حکومت طالبان.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش با پذیرفتن مسئولیت حمله مرگبار به شیعیان در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان بار دیگر به سرخط خبرهای جهان بازگشته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه در جریان ادای نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه ترلای رخ داد، دست کم 31 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حمله ها در سالهای اخیر در پاکستان به شمار می رود. داعش ساعت پس از این حمله در کانال تلگرام خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. چنین حمله به چه معناست؟ لوکاس ویبر تحلیلگر ارشد اطلاعات تهدیدات در نهاد فناوری ضد تروریسم به رادیو آزادی گفت که این حمله کار شاخه ولایت پاکستان داعش است.
حمله ولایت پاکستان داعش از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند یک هدف اصلی شیعه را در مقیاس بزرگ در پایتخت هدف قرار دهد و حداقل 31 نفر را بکشد و بیش از 160 نفر را زخمی کند، که این امر ترس را فراتر از حومه اسلام آباد تشدید می‌کند.
ویبر می‌گوید شاخه ولایت پاکستان داعش در سال 2019 از دل پروژه گسترده‌تر داعش در جنوب آسیا بیرون آمده و در تلاش اختصاص جایگاهش در پاکستان در ساختار ولایت جهانی این گروه است. و افزود
ولایت پاکستان داعش با حمله بر یک جمع مزدحم نمازگزار در یک شهر مهم نمادین به جای مناطق درگیری حاشیه‌ای به حامیان و رقبای خود نشان می‌دهد که می‌تواند دستگاه امنیتی پاکستان را دور بزند و جنگ فرقه‌ای را که برای آن ایجاد شده است تشدید کند.
ببر میگوید که ولایت پاکستان داعش از زمان اعلام موجودیتش مسئولیت حملات علیه شیعیان را به عهده گرفته یا با آنها مرتبط بوده است. شاخه دیگر داعش به نام ولایت خراسان که در سال 2015 در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان اعلام موجودیت کرد، مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان به عهده گرفته است. حمله مرگباری روز جمعه در اسلام آباد با محکومیت‌های گسترده روبرو شد. ایالات متحده آمریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان، حکومت طالبان، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در بیانیه‌های حمله را به شدت محکوم کردند. شاخه خراسان داعش نزدیک به 3 هفته پیش مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. در این حمله انفجاری در 29 جدی دست کم 7 نفر از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. در کنار حملات اخیر، نگرانی از فعالیت داعش در تالارهای ملل متحد هم مطرح است. هفته گذشته موضوع تهدیدات گروه داعش و شاخه هایش در نشست شورای امنیت ملل متحد بررسی شد. در این نشست الکساندر زویف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم گفت
این افغانستان ISIL خراسان
در افغانستان شاخه ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به شمار می رود. با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین با سرعت دوباره خود را تقویت کند.
حکومت طالبان مدعی است که شاخه خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند. اما زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریسم مقاومت می کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می دهند و از تکنولوژی نوین برای تقویت فعالیت های خود استفاده می کنند. داعش یک گروه افراطی است که تفسیر خاص خود از اسلام سنی را دنبال میکند. این گروه ابتدا در عراق و سوریه ظهور کرد و به سرعت یک خلافت ایجاد کرد و حکومت خود را بر همه مسلمانان اعلام کرد و تا حد زیادی القاعده را کنار زد. داعش در اوج قدرتش از 2014 تا 2017 بخشهایی از این دو کشور را در اختیار داشت و بر میلیون ها نفر حکومت میکرد. خلافت داعش سرانجام پس از یک عملیات نظامی مداوم توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق و سوریه فرو پاشید. این گروه در سالهای اخیر قلمرو مشخصی نداشته و تنها به خاطر گرفتن مسئولیت حملات در کشورهای مختلف از جمله افغانستان خبرساز شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه حضور قابل توجهی در سوریه و عراق، بخشهای از افریقا از جمله منطقه ساحل و افغانستان و پاکستان دارد. در حال حاضر رهبری داعش مخفی است و تعیین اندازه کلی نیروهای آن دشوار است، اما با گزارش رویترز، ملل متحد تخمین می‌زند که داعش در مناطق مرکزیش 10,000 عضو دارد. بسیاری از جنگجویان خارجی داعش به شاخه خراسان این گروه پیوستند. ارتش ایالات متحده معتقد است که رهبر فعلی این گروه عبدالقادر مومن است که شاخه سومالیایی آن را رهبری می‌کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه بارندگی و برفباری های اخیر در شمار از ولایت های افغانستان 5 نفر جان باختند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره با ارسال پیام به رسانه ها گفته که در اثر این رویدادها که روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده، همچنان 3 نفر زخمی شدند. در این حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف که از برفباری های سنگین متضرر شدند، خواهان توجه حکومت طالبان و مؤسسات در حل مشکلشان هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با هم می‌شنویم.
شمار از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که در نتیجه محدود شدن برخی مسیرها، دسترسی آنان به مواد خوراکی و مراکز صحی دشوار شده است. عبدالکریم باشنده ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی گفت
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، مریضر موتر بسیار مشکل میره، بعضی جاها که بخی هم موتر هم رفته نمیتونه. مواد خوراکی مردم زیادتر خلاص کردن، هیچ چیزی ندارن و دیگه کمک و چیزی هم نه و همال فلان اشد ضرورت به بیچارا به مواد خوراکی دارن و دیگه مشکلات زیاده.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز به روز شنبه 18 دی و اعلام کرده که برخی مسیرها از جمله بند غوک، بند بور و حوض بنگی در ولایت غور همچنان مسدود است و بازگشایی نشده است. در همین حال بلال باشنده ولسوالی وامای ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که برفباری های سنگین از دار از با این طرف مشکلات زیاد را در این منطقه به میان آورده است.
در ساحات ولسوالی واما بسیار برف باریده است. در منطقه کردر 2 نفر ما زیر برف شده است که تا هنوز هم پیداشان نکردیم. برای مردم خسارات مالی هم رسیده است. اموال مردم زیر برف شده است و برخی خانه های مردم را هم تخریب کرده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اداره ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه باران‌ها و برف‌باری‌ها در افغانستان اخیراً 5 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف احمد سخنگوی نداره روز جمعه افدای دلوه با ارسال پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است که این رویدادها بر روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت‌های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده است. او گفته که همچنان در نتیجه این بارندگی‌ها 10 خانه به طور کامل و نسبی ویران شده و افزوده است که ریاست‌های ولایتی نداره برای متضررین کمک‌های عاجل را فراهم کرده است. اداره ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان همچنان از مردم خواسته که تا سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و به نزدیک دریاها که خطرات احتمال سیلابها در آن وجود دارد نزدیک نشوند تا جان و مالشان از خطرات محفوظ بماند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان 2 هفته قبل گفت که در نتیجه برفباری و بارانها در 15 ولایت افغانستان 61 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. این اداره همچنان گفته بود که 458 خانه به گونه قسمی یا کلی تخریب شده و 360 خانه آسیب دیدند و 620 رسم‌هاشی از بین رفتند. افراد آسیب دیده که به اثر بارندگی و برف‌باری سنگین متضرر شدند پیش از این نیز از حکومت طالبان و موسسات خیریه تقاضا کردند که برای حل مشکلات با آنان کمک کنند تا خطرات احتمالی ناشی از سردی هوا سبب آسیب بیشتر و تلفات آنان و کودکانشان نشود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
رئیس جمهور ایالات متحده از گفتگوهای غیر مستقیم روز جمعه میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را بسیار خوب خواند. در مقابل ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را سوزوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها ادامه یابد. در این مورد شاهین بشیری از بخش فردای رادیو آزادی را با خود داریم.
نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا در عمان به اینجا رسید که آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد طی چند ساعت گفتگو با نمایندگان ایالات متحده طرفین درباره چارچوب یک گفتگوی جدید صحبت کردند و ادامه مذاکرات به مشورت‌ها در پایتخت‌های دو کشور بستگی داره. آقای عراقچی با انتشار بیانیه‌ای و با تاکید بر اینکه مذاکره غیر مستقیم و از طریق وزیر خارجه عمان انجام شد گفت درباره اصل ادامه مذاکرات تقریبا توافق نظر وجود داره و مقرر شده مذاکرات ادامه پیدا کنه، اما تاریخ دور بعدی پس از مشورت‌های بعدی و از طریق میانجی عمانی تعیین خواهد شد. آقای عراقچی در این حال تأکید کرد که ادامه مذاکرات منوط به انجام مشورت‌ها در پایتخت‌ها و تصمیم‌گیری درباره نحوه ادامه مسیر است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا درباره موضوعات مطرح شده در مذاکرات اعلام کرد که موضوع گفتگوها صرفاً هسته‌ای است و ایران در خصوص هیچ موضوع دیگری با آمریکایی‌ها گفتگو نمی‌کند.
شاهین بشیری از بخش فردای رادیو آزادی بود که در مورد گفتگوهای غیر مستقیم روز جمعه میان نمایندگان آمریکا و ایران معلومات داد.
بیشتر از خبر،
در زمستان‌های سرد کابل پرچمی‌های دامدار برق به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی روزمره باشندگان این ولایت مبدل شده است. تاریکی های کرچند خانه ها را سرد و کار و آموزش کودکان را دشوار می سازد، اما در کنار این همه مشکلات برای برخی خانواده ها فرصت فراهم کرده تا شبها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظه های را با قصه گویی، گفتگو و سرگرمی های ساده سپری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در زمستان پرچاوی های برق یکی از جدی ترین مشکلات باشندگان کابل به شمار می رود. نبود برق زندگی روزمره مردم را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. از سردی خانه ها گرفته تا مشکل در درس خواندن کودکان و انجام کارهای عادی زندگی. با این حال شماره از باشندگان کابل می گویند که در کنار این همه مشکلات خاموشی برق گاهی سبب می شود اعضای خانواده ها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظات را در کنار هم سپری کنند. یکی از باشندگان کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و مادر 4 فرزند است و رادیو آزادی گفت که هنگام قطع برق بانک که با مشکلات فراوان روبرو می شود، اما همه اعضای خانواده در یک جا جمع می شود و او برای فرزندانش قصه های گذشته را بازگو می کند و از تجربه ها و روزگار پیشین برای آنان سخن می گوید. و افزود
هرچند ای زمستان سرد دوای سرد بیبرقی خیلی سخت است، همین بیبرقی ها همگی را در یک خانه جمع میکنن، مثل سابق همگی دور یک صندلی جمع میشن، چای میخوریم و با هم قسم میکنیم. سای دوران طفولیت، دوران های سابق.
خاطره یک دختر جوان از کابل نیست میگوید در اوقاتی که برق در خانه شان قطع است، پدر و کاکایش همراه با دیگر اعضای خانواده دور هم جمع میشوند و خاطرات و تجربه های گذشته خود را با آنان شریک می کنند. به گفته او این کار هم برای آنان گذران وقت است و هم یک تجربه و درس.
ای بر ما بسیار یک فرصت خوبه. ما ایام میساز از طرف شهر و خصوصا باز پدرای ما و کاکای ما گرد هم جمع میشن، قصه های شیرین گذشته را، قصه های جهاد پدرکلانای ما را، قصه های گذشته را بر ما بازگو میکنن و این بسیار از یک طرف بسیار بر ما بسیار لذت بخش است، به شوق و ذوق برش گوش میدیم، از طرف دیگه بسیار یک تجربه خوب است بر زندگی ما.
نه تنها قصه گویی و بازگویی خاطرات، بلکه برخی خانواده ها در شبهای بیبرقی سرگرمی های دیگری را نیز انتخاب می کنند. شیبا یکی از باشندگان کابل می گوید وقت برق نیست، پدر و برادران شبها شطرنج بازی می کنند و او همراه با کودکان خانواده به نقاشی می پردازد.
پدرم زیاد دوست داره شطرنج بازی کنه، همراه برادرم شطرنج بازی میکنن از طرف شب. چون ما سخت علاقمند نقاشی هستم، فعلا زمستان است و شبام طولانی، ما از طرف شب نقاشی کار میکنیم با جمع از اطفال خانه، برادرزادایم است، همشیریم است و یا همگی با هم میشینیم 6-7 نفر طفلا و تمامشان نقاشی خود شب تمرین میکنن.
با وجود این روایت ها که شاید برای بعضی ها خوشایند و یادآور خاطراتشان باشد، باشندگان کابل هم تأکید میکنند که نبود برق به هیچ صورت یک وضعیت عادی و قابل قبول نیست. شماری از باشندگان کابل بارها شکایت کردند که پرچوی برق زندگی روزمره آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته و بسیاری از کارهایشان را مختل کرده است. کسانی که در این گزارش با آنان گفتگو شده نیست میگویند اگرچه در جریان خاموشی برق گاهی فرصت دور هم نشینی و گفتگو فراهم می شود، اما در کنار آن با دشواری های فراوان از جمله سردی خانه ها، مشکل در انجام کارهای روزمره و محدود شدن امکانات زندگی روبرو هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به بعضی از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسم پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی باره توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین اینو بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همونجور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و زندگی به کامتان باشد. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم تمام شما شاگردان عزیز و گران قدر با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات صنف قبلی را به درستی فهمیده باشین و با انرژی کامل امروز صنف در کنار ما به پایان برسانید. خب عزیزان دل، امروز ما میپردازیم روی بحث روی یکی از موضوعات دیگر روانشناسی و سلامت عاطفی. میدانید روی کدام موضوع؟ خب عزیزان دل، امروز قرار است ما بپردازیم روی بحث روی موضوع رابطه افکار با احساسات و در موردی بیشتر بدانیم که افکار و احساسات چگونه با همدیگر رابطه دارند و چگونه روی همدیگر تاثیر میگذارند و تاثیرگذاری این دو فرآیند چی نقش در زندگی روزمره ما دارند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، شما میدانید که احساسات و افکار رابطه خیلی نزدیک با هم دارند و آنها برای همدیگر در واقع به طریقه های خیلی متفاوت تاثیر میگذارند و یا هم تاثیرگذار هستند. رابطه میان احساسات و افکار روی دید ما نسبت به جهان ما، چگونگی پاسخهای ما با وضعیت‌های متفاوت خیلی تاثیرگذار هست. در واقع افکار مثبت معمولا احساسات مثبت را در پی دارند و برعکس شما می‌دانید که افکار منفی می‌توانند احساسات منفی را در بدن ما ایجاد کنند. همچنین احساسات می‌توانند بر افکار ما تاثیر بگذارند و موجب چی شوند؟ تغییر در نحو فکر ما. خب شاگردان نهایت گران قدر، بسیاری از موارد وجود دارد که نشان می دهد که افکار و احساسات بالای همدیگر تاثیر می گذارند. که این موارد و یا هم این فرآیند عبارت از چی است؟ عبارت از تاثیر افکار روی احساسات، تاثیر احساسات روی افکار، حلقه بازخورد و در اخیر افکار ناخودآگاه. خب در ادامه سنگ ما می پردازیم روی بحث روی هر کدام از این فرآیند تا بدانیم که چگونه احساسات روی افکار و همونطور افکار روی احساسات تاثیر دارند و این تاثیرگذاری آنها چی نقش در زندگی روزمره ما دارند. خب در قدم نخواست بیاین که بیشتر بدانیم در مورد تاثیر افکار بر احساسات. افکار روی احساسات تاثیر خیلی مهم دارند شاگردای عزیز. فکر که ما نسبت به یک موقعیت داریم وابسته به احساس است که نسبت به آن موقعیت داریم. خب طور مثال شاگردان گرانقدر، ما یک موقعیت چالش برانگیز و یا هم یک مشکل می داشته باشیم و یا هم به اساس کدام اتفاق خاص احساس استرس اضطراب می داشته باشیم، شاید ما در همچین موقعیت احساس جگرخونی و یا هم ناامیدی من حیث یک احساس کنیم. خب در مقابل شاگردان عزیز، اگر ما به همین موقعیت پیش آمده به جای چالش و مشکل به عنوان یک فرصت برای رشد خودمان و تجربه های جدید و در کل به عنوان یک فرصت به خاطر تکامل خودمان نگاه کنیم، من مطمئن هستم ما جای احساسات منفی احساس متفاوت‌تر که عبارت از چی است؟ احساسات مثبت هست می داشته باشیم. شاید در همچنین موارد ما احساسات انگیزشی و یا هم احساس کنجکاوی داشته باشیم جای احساس غم، ترس، اندوه و ناراحتی. خب که در نتیجه این باعث می شود ما در مورد موقعیت که پیش آمده و در مورد خودمون احساس بهتر داشته باشیم و احساس مثبت داشته باشیم. در مرحله بعدی بیاین که بپردازیم روی تاثیر احساسات روی افکار، اما تو که قبلا گفتم افکار روی احساسات تاثیر دارن و همونطور احساسات میتوانند روی افکار تاثیرگذار باشند. در واقع احساسات روی افکار تاثیرهای متفاوت دارند. زمانی که ما احساسات مثبت داشته باشیم، مانند حس خوشی، امیدواری، این باعث می شود ما بیشتر افکار مثبت جایگزین افکار منفی کنیم. در همین حال احساس خوشی باعث نوآوری و خلاقیت در افراد نیز می شوند. شاگردان گرانقدر، احساس خوشی و یا هم امیدواری می توانند باعث افزایش خلاقیت و قابلیت حل مسئله شوند. چرا که ما در همچنین حالت ذهن بازتر و آماده تر برای چی داریم؟ برای ایده پردازی داریم. این حس همچنان می توانند ما را به برقراری روابط مثبت و رابط خوب با دیگران تشویق کنند و رابط اجتماعی ما را در کل احساسات مثبت و یا هم حس خوشی و حس امیدواری چی میکنند؟ تقویت میکنند. خب در مقابل زمانی که ما احساسات منفی مانند قهر، خشم، ترس داشته باشیم، این باعث چی میشه؟ باعث اندک رنجی در خودمون میشه شاگردان عزیز، باعث افزایش خود انتقادی، نداشتن رابط خوب مثبت و سالم با دیگران و باعث کاهش تمرکز در ما میشه عزیزان دل. پس متوجه باشین شاگردان گرانقدر و عزیز که احساسات به چه اندازه روی افکار و رفتار ما تاثیر دارند و همیشه تلاش کنین در مورد خودتان و اطرافیانتان و در مورد موقعیت‌هایتان همیشه جای احساسات منفی احساسات مثبت داشته باشین. و یک مورد مهم دیگه عبارت از چیست؟ امیدواری. ما میدانیم که زندگی پر از چالش های گوناگون است. شاید ما در هر موقعیت زندگی ما با یک موقعیت چالش برانگیز روبرو شویم، ولی بهترین کار چی است شاگردان عزیز؟ داشتن احساسات مثبت و امیدوار بودن به خاطر مقابله با همچنین وضعیت ها. خب در قدم سوم چی است؟ موضوع حلقه بازخورد است. خب من میدانم که شاید کلمه حلقه بازخورد برای بعض از شما عزیزان یک کلمه جدید باشد و زیاد آشنایی با آن نداشته باشید. خب شاگردان گرانقدر من، در واقع حلقه بازخورد در ارتباط بین احساسات و افکار عمل میکنند که هر دو عامل به یکدیگر تاثیر میگذارند و این تعامل میتوانند باعث تقویت و یا هم تنظیف همدیگر شوند. طور مثال شاگردان عزیز، اگر ما آغاز با احساسات منفی در بدن ما کنیم، این باعث ایجاد افکار منفی می شود و دوباره افکار منفی باعث ایجاد چی می شود؟ احساسات منفی در ما می شود. می بینید شاگردان عزیز، مثل یک حلقه و در همین حال بدون شک ما چی را تجربه می کنیم؟ یک حلقه بازخورد منفی را که در بعض از موارد شاید دشوار باشه که دوباره یک حلقه بازخورد منفی رو به یک حلقه بازخورد مثبت چی کنیم؟ تغییر بدیم. ولی در مقابل شاگردان گرانقدر، زمانی که ما احساسات مثبت و افکار مثبت داشته باشیم، این باعث ایجاد یک حلقه بازخورد مثبت در وجود ما میشه و این باعث داشتن افکار خوب و مثبت و احساسات خوب و مثبت در وجود ما میشه. خب شاگردان گرانقدر و عزیز، موضوع بعدی که رابطه احساسات و افکار را قابل ملاحظه قرار میده عبارت از چی از افکار ناخودآگاه. خب شاگردان عزیز، افکار ناخودآگاه به افکار اشاره دارند که خارج از آگاهی مستقیم ما قرار دارند و معمولا تاثیر زیاد بر رفتار ما، احساسات ما و واکنش های ما دارند. این افکار میتوانند ناشی از تجربیات گذشته، باورهای درونی ما و یا هم الگوهای یادگیری باشند. در بسیاری از مواقع عکس‌العمل‌ها و رفتارهای ما به اساس این افکار میباشند. و میدانید شاگردان عزیز و گرانقدر، نقطه جالب چی است؟ ای که ما در بسیاری از موارد حتی از این افکار چی نمیباشیم؟ آگاه هم نمیباشیم. این افکار تاثیرات متفاوت روی ما دارند. افکار ناخودآگاه میتوانند که چی کنند؟ احساسات ما را همچنان تحت تاثیر قرار بدهند. خب به عنوان مثال، به خاطر که این موضوع براتون روشن شد، میخوایم یک مثال براتون بگم. به عنوان مثال شما در یک کنفرانس خبر هستین و یا هم در یک جلسه خبر هستین و قرار است که شما در این جلسه چی داشته باشین؟ سخنرانی داشته باشین. خب شاگردان عزیز فکر کنین زمانی که شما میرین روی استیج و قرار است که شروع به سخنرانی کنین، دفعتن یک اس عدم اعتماد به نفس، اس استرس و استراب در شما رخ میده و به اساس ای اس شما شاید واکنش های فیزیکی داشته باشین، شاید دفتن عرق کنین و یا هم دستانتون شروع به لرزیدن کنه. خب شاید در همون موقعی که شما قرار دارین با طور درست نفهمین که احساساتون از کجا منشأ گرفته و این احساس را که شما دارین می استرس و استراب و ترس با اساس چی به وقوع پیوسته، ولی میتونه که امی احساسات را که شما دارین، امی احساسات منفی را که دارین به اساس یک تجربه بعد که در گذشته دارین باشه. به طور مثال شما شاید در گذشته در کدام کنفرانس دیگه، در کدام مجلس دیگه مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار گرفتین و به این اساس شما در حال حاضر احساسات را دارین. خب امین که شما در حال حاضر باوازه نمیدونین که احساسات منفی را که دارین از کجا منبع گرفته، به می چی گفته میشه؟ به افکار ناخودآگاه. خب به اساس امی افکار ناخودآگاه شما در حال حاضر یک حس منفی و یا هم استرس، استراب و حس غم و یا هم ترس دارین. خب اینمی خودش چی است؟ افکار ناخودآگاه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، این نقطه نیز قابل ذکر هست که این افکار می توانند منجر به واکنش های خودکار که اغلبا بدون تفکر صورت می گیرند شوند، که شما می دانید که همیشه واکنش هایی که بدون تفکر صورت بگیرند چی را در قبال دارند؟ پشیمانی را، مانند ترس از موقعیت های خاص یا پاسخ های خشمگین در مواجهه با تحریکات عاطفی. پس این خیلی مهم هست که ما افکار ناخودآگاه را چی کنیم؟ شناسایی کنیم و اجازه ندهیم که همه افکار ناخودآگاه کنترل رفتارهای ما را و در کل کنترل ذهن ما را و کنترل زندگی ما را در خود بگیره. خب در نتیجه شاگردان عزیز، پس حالا ما میدانیم رابطه میان افکار و احساسات یک رابطه تنگاتنگ و مانند تعامل دو جانبه هست. این خیلی مهم است تا این رابطه را به شکل درست درک کنیم، زیرا این بهترین کار است که یک فرد به خاطر داشتن سلامت روانی خود و داشتن یک زندگی سالم انجام داده میتونند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه امروز خود. امیدوار هستم شما عزیزان و گرانقدران مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین و مطالب امروز براتون خسته کن نباشه و قادر به استفاده این مطالب در زندگی روزمره‌تان باشین. خب شاگردان گرانقدر، حالا ما ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان دل هستم تا اینکه یک بار دیگر با یک موضوع دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس و عافیت بر تن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پاپازی. خب عزیزان دل، امروز قرار است که در مورد یک موضوع دیگر روانشناسی و سلامت عاطفی بحث کنیم و در مورد نقش آن در زندگی ما بیشتر بدانیم. امروز قرار است در مورد افکار مثبت و منفی بیشتر بحث کنیم و در مورد تاثیرات این افکار بر ذهن، بدن و افکار ما بیشتر بدانیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، احساسات مثبت و منفی تاثیرات گسترده روی بدن و ذهن ما دارد. شما می دانید این تاثیرات می توانند نحوه تجربه کل زندگی ما را شکل دهند، بر سلامت جسمانی ما تاثیر بگذارند و عملکردهای شناختی ما را بر روش‌های بزرگ تحت تاثیر قرار دهند. خب عزیزان دل، بدون شک شما می دانید در میان احساسات مثبت و منفی تفاوت‌های بسیار وجود دارد و درک و شناخت این تفاوت‌ها مهمترین کار هست که ما برای داشتن سلامت روانی و عاطفی خود انجام داده می دانیم. خب در اینجا ما می‌پردازیم به یک تفکیک مختصر و کوچک از احساسات مثبت و منفی تا بیافیم که احساسات مثبت و منفی چه تفاوت‌هایی دارند و این احساسات چی نقش و چی تاثیر روی بدن ما، روی افکار ما و ذهن ما دارند. خب بیاین در قدم نخست بحث کنیم در مورد احساسات مثبت و نقش و تاثیر این احساسات بر افکار ما، بر رفتار ما و در کل تاثیرش بر زندگی ما. خب شاگردان عزیز، عواطف مثبت مانند شادی، قدردانی، سلامتی و رضایت عموما تاثیرات نشاط بخش و گسترده بر ذهن و بدن دارد. احساسات مثبت به کاهش سطح کورتیزول و آدرنالین که با استرس مرتبط هست کمک میکنند و در کنارش به کاهش احساس استراب نیز کمک میکنند. احساس خوشبختی و آرامش میتواند به کاهش تنش‌های عضلاتی نیز کمک کنند که می تنش‌های عضلاتی یک از علائم استرس و استراب هست. خب در کنار این احساسات مثبت به تقویت سیستم ایمنی بدن همچنان کمک میکنند که میتواند به مقاومت در برابر اثرات منفی استرس تاثیرگذار باشه و کمک کننده باشه. شاگردان عزیز، باید بگویم که احساسات مثبت نقش خاص و نقش ویژه روی سلامت قلب ما داره. خب ما در جلسه های قبلی روی مورد اشاره داشتم. احساسات مثبت میتونه که سلامت قلب و عروق را بهبود ببخشه. بنابراین احساس مثبت سلامت قلب شما را بیشتر میکنه، فشار خون را کاهش میده و یک گردش خون منظم و بهتر در قلب شما ایجاد میکنه. در کنار این عزیزان دل نگفته نباید گذاشت که معمولا افراد که با احساسات مثبت هستند معمولا تمایل زیاد و تمایل بیشتر به چی دارن؟ به فعالیت های بدنی مانند ورزش، که شما خودتون میدونین که فعالیت‌های بدنی و ورزش چقدر تاثیرگذار است روی سلامت قلب ما. در کنار این، بهبود خلق و خو میتواند باعث انتخاب غذاهای سالم‌تر شود که بدون شک به کاهش عوامل خطرناک مانند چاقی و کلسترول بالا کمک میکند و در کل باعث میشه که ما یک قلب سالم داشته باشیم. در کنار این باید بگویم که احساسات مثبت باعث افزایش انرژی در ما میشه. احساسات مثبت همچنین انرژی ما را افزایش میدهند و منجر به استقامت فیزیکی بیشتر در ما میشه. خب همچنین احساسات مثبت باعث آرامش بهتر هضم، باعث یک بسوسی کلی در بدن ما میشه. تا آنجایی که ذهن پیش میرود احساسات مثبت نیز در آنجا کار میکنند. آنها تفکر خلاقتر و انعطاف پذیرتر و همچنان حل مسئله را همیشه تشویق میکنند. در کنار یک موضوعی که خیلی با شما شاگردای عزیز مهم است، تاثیر احساسات مثبت بر حافظه هست. باید بگویم که احساسات مثبت حافظه را همواره تقویت میکند و به افراد امکان میدهد که اطلاعات را راحتتر حفظ کنه و راحتتر به خاطر بیاوره. احساسات مثبت منجر به افزایش انگیزه نیز میشه. شاگردان عزیز، احساسات مثبت باعث میشود ما بیشتر احساس تراوت کنیم و در این حالت ما در کل احساس آمادگی بیشتر به خاطر انجام دادن کارها و مسئولیت های ما به شکل درست داریم و امی احساسات مثبت انواره دستیابی به اهداف و همچنین تعاملات اجتماعی ما را آسان تر میکنه. خب این نقطه نیز قابل ذکر است که احساسات مثبت نقش خاص روی روابط ما داره. این احساسات باعث می شوند ما روابط بهتر، مثبت‌تر با افراد برقرار کنیم. احساسات مثبت به افزایش نزدیکی و صمیمیت بین افراد کمک می کند و باعث ایجاد ارتباط عمیق‌تر میان افراد می گردد. خب وقت افراد احساسات مثبت نسبت به یک دیگر دارند، بیشتر تمایل به همکاری با همدیگر دارند جای تقابل. شاگردان عزیز متوجه باشیم یکی از عواملی که امروزها بسیاری از روابط دچار مشکل میشن چی است؟ تاثیرات احساسات منفی میباشه. زیرا زمانی که یک فرد احساس منفی داشته باشه قادر به تفکر عمیق و تصمیم گیری درست نمیباشه و نمیتونه که جانب مقابل خود درست درک کنه و اساس یک مشکل در رابطه پیدا کنه. پس روی امید دلیل هست که این گونه روابط همواره با مشکل و نارضایتی چی هستن مقابل هستن. خب عزیزان دل، این بود یک معلومات مختصر در مورد احساسات مثبت و نقش آنها و فایده آنها در زندگی ما. بیاین حال بپردازیم روی تاثیرات احساسات منفی بر بدن و ذهن ما. خب شاگردان عزیز، در همین حال احساسات منفی مانند ترس، حسادت، خشم، عصبانیت، اضطراب، استرس، غم، اندوه اغلب تاثیرات بسیار محدود کننده بر بدن و ذهن دارند. شاگردان عزیز، احساسات منفی باعث ترشح بیشتر هورمون آدرنالین می شود که منجر به سطوح بالای استرس در بدن میشه. هنگامی که احساس استراب یا عصبانیت میکنیم، در کل عضلات ما به یک شکل منقبض میشه که این منجر به چی است؟ منجر به چی میشه؟ منجر به تنش‌های مزمن و دردهای مزمن در وجود ما میشه. خب در همین حال شاگردان گرانقدر، احساسات منفی روی انگیزه و تفکر ما نیز یک تاثیر قابل ملاحظه داره. احساسات منفی باعث خستگی و بی انگیزگی در کل میشه. وقتی این احساسات ما را در بر میگیرند، افکار ما بیشتر چی میباشه؟ روی تهدیدها و مشکلات بیشتر تمرکز میکنند و این باعث میشه ما نتوانیم به دونمایی فکر کنیم. بجای یافتن راه های حل، ممکن هست در یک حق تکراری از افکار منفی بفتیم. یعنی یک احساس بد به یک فکر منفی تبدیل میشه که ممکن هست بارها بارها امیر فکر بد در ذهن ما تکرار شد و این وضعیت نه تنها باعث استرس و خستگی عاطفی در ما میشه، بلکه تصمیم گیری های ما را مختل میکنه و ما نمیتونیم که درک کنیم و در بیافیم که بهترین تصمیم گیری و بهترین گزینه به خاطر انتخاب، مخصوصا در موقعیت های چالش برانگیز، در موقعیت های سخت چی هست. موضوع دیگه تاثیر احساسات یا امی احساسات منفی روی حافظه هست. خب شاگردان عزیز، متوجه باشید که احساسات منفی همچون استرس، استراب و افسردگی می توانند توانایی تمرکز را کاهش دهند و در نتیجه یادگیری و حفظ اطلاعات به افراد دشوار کنند. همچنین این احساسات ممکن هست باعث اختلال در فرایند یادآوری اطلاعات شوند و فرد نتواند به راحتی اطلاعات را به یاد بیاورد. وقتی یک فرد در حالت احساس منفی قرار دارد، احتمال فراموش کردن اطلاعات به اندازه زیاد وجود دارد، زیرا ذهن بیشتر با آن احساس مشغول می باشد و نمیتونه که اطلاعات به شکل درست بگیره و اطلاعات دوباره به یاد بیاره. خب به طور کلی شاگردان عزیز، باید بگویم که مدیریت و درک درست اطلاعات منفی، احساسات منفی میتونه بر بهبود عملکرد حافظه و بر بهبود یادگیری کمک کنه. خب همچنان قسمی که در جلسات قبلی روی مورد اشاره داشتم، احساسات منفی همواره چی میشه؟ باعث ایجاد مشکلات در روابط اجتماعی میشه. شما میدونید زمانی که یک فرد احساس منفی مانند خشم، قهر، استرس، استراب و یا هم نفرت داشته باشه، هیچ گونه میتونه که روابط درست و روابط مثبت، روابط سالم با اطرافیان خود برقرار کنه. خب دیالت فرد نمیتونه که درست تصمیم گیری کنه و همواره چی میداشته باشه؟ همواره رفتارهای پرخاشگرانه میداشته باشه و امی است که این احساسات و در کل امی احساسات منفی یک فرد را به طرف انزوا میکشانه و برش دشوار میسازه تا روابط سالم و اجتماعی خودم حفظ کنه. خب در نتیجه باید بگیم که احساسات مثبت و منفی هر دو برای ما مهم هستند و به بقای ما کمک میکنند. نباید ما همواره شاگردان عزیز فقط به دنبال احساسات مثبت باشیم یا هم از احساسات منفی دوری و یا هم چشم پوشی کنیم. این مهم است که ما احساسات منفی خود شاگردان عزیز ما بشناسیم و طور خود عیار کنیم، طور ما احساسات خود شناسایی کنیم که بدونی که ما تحت تاثیر احساسات منفی خود قرار بگیریم، با احساسات منفی خود مبارزه کنیم و با احساسات کنار بیاییم و تلاش کنیم که احساسات خوب و احساسات مثبت جایگزین احساسات منفی ما کنیم. خب عزیزان دل، ایسای سرسیدیم و پایان برنامه امیدوار هستم مطالب امروز به شما مفید واقع شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. امیدوار هستم از مطالب امروز یک چیز یاد گرفته باشین و قادر به استفاده در زندگی روزمره‌تان باشین. تا که یک بار دیگه با یک موضوع جدید، با یک جلسه جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما عزیزان را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوب و خوش برایتان تمنا دارم. الله نگهدار.
ओहरे थाल मिले नदी के जल में, ندی ملے ساگر میں ساگر ملے کون سے جل میں کوئی جانے نا اورے تال 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 اورے تال ملے ندی کے جل میں ندی ملے ساگر میں ساگر ملے کون سے جل میں